اعزام به مرخصی شد، اما به گفته این سایت به او گفته شد که متهم ردیف اول پرونده بوده است، نه آزاد می شود و نه حق استفاده از مرخصی را خواهد داشت.
بله، امیر پوریا بود. من نمیخوام بذارم امیر جایی بره، ولی به خاطر اینکه یک فاصله‌ای بگیریم و برگردیم با امیر ادامه بدیم، گفتم میخوایم امشب یه مقدارم نگاه سینمایی داشته باشیم و دو تا فیلم رو به بحث بگذاریم، دو تا فیلمی که مستقیما از اسم یلدا استفاده کردن و اصلا در دو فضای متفاوت، دو جغرافیای متفاوت میبریمتون به جاهایی که دوست دارین. با ما
البته بگم، اول محمد جان من ببرمت مشهد با یه سورپرایز.
میخوایم بریم زیارت؟
نه زیارت نمیریم، فقط با استاد شجریان یک
به به به
موزیک استاد بسیار شجریان. قدیمی بله. از استاد شجریان عشق پیری
بشنویم.
نرنگ کار موتو در بالا میگیره، در عشق تو دلم جا میگیره، حالا کم کم میبینم کار زیر بالا میگیره، کار زیر بالا میگیره. کشب وزم و دوزم چشمم از آسوبه بشخت، یا بیکتم بی خودی من نمینه و را میگیره. شدی مرگ دلم تو زمستون بهنه سبزه و زهرا میگیره، و سبزه و زهرا میگیره. تا سهر جرم زنم خواب به سراغم نمیه، هک دلم مثل بچه بهنه بی جا میگیره.
بله، معلومم بود که یک اجرای، یعنی امیر هم اشاره کرد دیگه، یک اجرای مثل اینکه خصوصی بوده، یکی هم اونجا یه چیزی رو، حالا اون موقع هم که از این چیزای پیشرفته هم نبوده، گویا مثلا واکمنی چیزی گذاشته و ضبطش کرده.
واکمن هم نبوده این صدا استاد شجریان، مال زمانی که فکر میکنم بالاخره به یه صورت،
یعنی خیلی جوون بوده. خلاصه حالا شیوه ضبط
چیز دیگه، یعنی اینکه فضا بزمیه به این مناسبت الان شب یلدا هم ربط داره، مسئله اهمیت بزم و جمع شدن دوره هم.
آره، الان صحبت بزم رو کردی، ما چون یک سفرهایی هم میکنیم به شهرهای مختلف، تو شمالی هستی؟
گیلان.
کجایی خودت که اونجا بزرگ نشدی؟
چرا یه مقاطعیشو چرا؟ بله، خود رشت.
خب من فکر کردم که بریم آخ رفتی رو استاد مسعود، استاد ناصر مسعودی، درسته؟ استاد ناصر مسعودی، امیدوارم هر جا هست استاد ناصر مسعودی هم سلامت باشه.
اخمان جور برزخ و آسمان، تازه شقایق و سرخ دیموقت کمان.
آره، بنفشه گلش البته بسیار برای هممون خاطر انگیز.
من نیستی گذاشتم تو رفت نیستی.
خب اجازه ده شهرام بریم یه سر به شمال هم بزنیم، اگر که شما رو آماده داری که با توجه به اینکه امیر هم به هر حال مال اون خطه است و بعد برگردیم و دیگه بریم سراغ بحث فیلم شناسی یلدا. همونطوری که گفتم میخوایم به دو تا فیلم نگاه بکنیم تا شهرام یک همی میزنه این جدول پربار پخش ما رو تا یک چیزی رو پیدا کنه. من یک بار دیگه بگم که شما میتونید این لحظات پایانی برنامه یلدا با فردا رو از طریق تلگرام بشنوید به صورت مستقیم. میدونم که در ایران قطعا یک سری مشکلاتی خب وجود داره، شاید به هر حال فیلترینگ مانع بشه که بتونید خوب بشنوید، پارازیت ها نمیگذارن، اما تلگرام یک امکان خیلی خوبیه که میتونید ازش استفاده کنید و به هر حال شنونده برنامه یلدا با فردا باشید. من باز یک نگاهی هم میکنم، اگر که کسی ترانه خاصی رو دوست داره که امشب شنوندش باشه حتما براتون میگم. بله، یکی از شنونده ها نوشته که اجازه بدید، خیلی هم پیام الان اومده، من باید یکی یکی بخونم. آقای کوروش صفایی، اگر درست بخونم اسمشونو، گفته که لطف کنید در این شب یلدا، بلندترین شب سال، یادی کنیم از کلیه زندانیان محبوس، از جمله روزنامه‌نگاران محبوس، فعال سیاسی و حقوق بشری و غیره، که در این شب طولانی واقعا شب طاقت فرسایی است که در بین جمع خانواده و دوستانشون نباشن، که بسیار وصف ناپذیره. این حس و فقط به دریا رفته میداند مصیبت‌های طوفان را. با تشکر از رادیو فردا در صورت خواندن پیام این جانب، اگر خوانده شد. بله، و حالا نکته دیگه ای رو هم از یک شنونده دیگه بخونم. بله، یکی از شنونده هامونم که اسمی نذاشته نوشته که واقعا از برنامه‌تون لذت میبرم، سپاسگزارم. ما هم خوشحالیم که شما رو داریم. به هر حال غیر از شما هیچ چیز دیگه‌ای نداریم در چنته. شما هستید که به ما حیات میدید، شما هستید که باعث میشید ما بتونیم این شب رو کنار شما دووم بیاریم تا برنامه ما آماده بشه که برای پخش. من نمیدونم شرم، فکر میکنی که آماده میشه که پخشش کنیم؟
من فکر میکنم با امیر
پس اجازه بده که بریم اون و بعد برمیگردیم به دقیقاً برمیگردیم به شمال. به هر حال ما میخواستیم که چون امیر شمالیه و ما اینجا همکاره شمالی هم زیاد داریم دیگه، از جمله دوست خوبمون سردبیر رادیو نیوشا بقراطی هم از خطه شمال هست و به هر حال دوستانی داریم که از این خطه سرسبز که واقعا دوست داشتنی ترین، شاید یکی از نقاط تفریحی و دوست داشتنی ایران میان. امیر برگردیم به سینما، حالا اگر اون هم آماده شد قطعا برای شنونده هم پخش میکنیم و برای تو. در تاریخ سینمای ایران که نگاه بکنیم، دو فیلم وجود داره که هر دو مستقیما اسم یلدا رو استفاده میکنن.
بله.
اولین فیلمی که میخوام بهش بپردازیم، چون خود من واقعا خاطره دارم، یادم میاد کلاس پنجم دبستان بودم، فیلم من اصلا علاقه خودم به سینما از این نام آغاز شد، ساموئل خاچیکیان. یک دوستی پدرم داشت آقای مسعود که ایشون دو کتاب به من هدیه داد، یکی از اون کتاب ها گفتگویی بود که غلام حیدری بله. با ساموئل خاچیکیان انجام داده بود و این منو علاقمند کرد. اونها نمیگفتن ساموئل، حتی دوستان نزدیکی که میشناختن ساموئل خاچیکیان، از جمله احمد بخشی، دستیار علی حاتمی که هر جا هست امیدوارم سلامت باشه بهش از همینجا سلام میگم، اونها میگفتن ساموئل خاچیکیان.
بله، اساسا به این اسم معروفه دیگه در.
و اسم این فیلم بود قصه شب یلدا، که بعدها وقتی فیلم رضا موتوری مسعود کیمیایی رو دیدم به نظرم میومد که مسعود کیمیایی به قصد سردر سینما رو نشون میده و روی قصه شب یلدا میره که سال 49 ساخته شده و دقیقا فکر میکنم سالی هم هست که خاچیکیان داره از رونق کارش کاسته میشه به خاطر اومدن موجنو. میخوام بیشتر اصلا بپردازیم این فیلم، فضاش و حالا ارتباطش با یلدا و شب یلدا و اینها. از تو
یاد ساموئل خاچیکیان در گفتار قدیمی های سینمای ایران به خیر برحال آره تو تیتراژ ها با همون نوشتار ساموئل می اومد، ولی ساموئل صداش می زدن و خود ارامنه اینطور صداش میکنن. اتفاقا نکته جالب این فیلم اینه که یکی از من فیلم دیگری از خاچکیان با این ترکیب بصری شروع بشه یادم نمیاد، یکی از معدود فیلم هاشه که قبل از شروع نوشته های تیتراژ نیمرخ خود خاچکیان روی تصویره و عبارتی نوشته میشه که از قول یا به قلم خود خاچکیان با مخاطب حرف میزنه که نوشته پریشانی های من چون باران است، میبارد میبارد میبارد، در این بارش مداوم ای دوست ای عزیز من جوینده تو هستم، در تاریک ترین شب زمان شب یلدا با من به ژرفای این شب سفر کن. ساموئل خاچکیان 1349، که اینجوری فیلم قصه شب یلدا اساسا شروع میشه. یه چیزی که به هر حال درباره خاچکیان خیلی اهمیت داره و خودت هم طبیعتا در اون گفتگوی آقای عباس بهارلو با نام دیگر، نام مستعار غلام حیدری که به هر حال از مورخین به نام سینما ایران هست و همین الان هم در حال تحقیق روی بخش دیگری از اسناد سینمای ایرانه، اونجا هم این بحث مطرح میشه که اساسا توجه به تکنیک و سینمای ایران مدیون خاچکیانه. یعنی در حقیقت اون بحثی که همیشه وجود داره در ادبیات مثلا قدیمی تره مربوط به سینما، که فرق بین کارگردان و کارچرخان، حالا شاید یک بازی با واژه ها باشه، ولی به هر حال این وجود داره که آن کسی که یک جهانی رو هدایت میکنه با کسی که فقط مقداری در واقع مدیریت گروهی میکنه سر صحنه که یک اتفاقی جلوی دوربین رخ بده و ثبت بشه تفاوت داره. به معنای اون هد یک تیم خیلی فیلم ساخته می شد در سینما ایران، اما مشهور است و اینگونه ثبت شده و میشه از خود فیلم ها هم که دیگه کم نیستند حتی از قدیمی ترین نمونه ها که به جا ماندن اینگونه دید که تکنیک در سینما ایران بیش از هر کسی مرهون
تلاشای خاچکیانه
که اساسا جدی شد. یعنی اینکه روشی، شگردی، مهارتی به دست بیاد برای اینکه ما بتونیم یک موقعیت معمول رو به یک موقعیت نامعمول در نورپردازی، در زوایای دوربین، در آنچه که از صورت بازیگران دیده میشه توی کادر تبدیل بکنه.
ما چه آدمای درخشانی کنارش بودن، مثل ولی‌الله خاکدان که خب حالا نیست، یکی از دکوراتورهای میشه گفت اولین سینمای ایران که همیشه در کنار خاچکیان مثلا در فریاد نیمه شب حضور داره.
بله، و آدمایی که تجربه هایی که با خاچکیان کسب می‌کردن، نه اینکه بگیم به طور مستقیم بخوان اینو جای دیگه استفاده بکنن، چون یکی از مشکلات همیشه در بحث‌های شفاهی تو سینما ایران اینه که ما فکر میکنیم اگر کسی میگه من از دیگری، از یه استاد قدیمی تری چیزی آموختم، باید حتما این آموزه ها در قالب چند تا خاطره یا تئوری قابل بیان بتونن ذکر بشن، در حالی که الزاما اینجوری نیست. کسانی که حتی در گروه فنی مثلا کار نور در فیلم های خاچکیان بودن، مثل آقای علی مزینانی، بعدن به فیلم برداران قابلی تبدیل شدن که مثلا عقاب ها رو برای خود خاچکیان گرفت.
بازم اون همین فیلم کار خاچکیانه دیگه. بخوایم فکر کنیم، من یادمه تا موقعی که ما بزرگ شدیم 15 سال سالمونم بود، هنوز داشتن عقاب ها نمایش میدن
یه جایی. بله، اکران دوم و سوم و پنجم و دهم داشت و میفروخت، همچنان تماشاگر داشت. تو این فیلم هم کمال مطیعی فیلم بردارشه که از جمله یه سکانس کابوس خیلی تاثیرگذار داره و همون بحث نورپردازی پرکنتراست و استفاده از رعد و برق و اینا توشه که به هر حال بعدن تو سینما ایران خیلی مدیون خاچکیان بود. ولی بخش مرتبط با یلدا، چیزی که از همین عبارتی هم که خود خاچکیان برای تیتراژ فیلم نوشته برمیاد، که
سه شب یلدا،
آره، یلداه علاوه بر این که نام شخصیت زن دختر جوان اصلیه با بازی خانم شیلا، در این حال یه جوری تمثیلی از سیاهی و تاریکیه. در حقیقت این که طولانی ترین شب ساله، ما الان به ویژه در خود مناسبت شب چله به عنوان یک اتفاق شاید رمانتیک نگاهش میکنیم، نگاه نوستالژیک به سنت ها و آینش داریم، ولی در حقیقت بحث یه ذره برای من یادآور این بوده، یعنی مفهوم یلدا در اون جاهایی که ادبیات فارسی هم به سراغ این عبارت میره، یادآور اون چیزیست که آقای کیارستمی هم در اون دو کتابی که به در واقع شب در اشعار شاعرای پارسی، یکی اشعار کهن، شعر شاعران کهن و یکی شعر شاعران در واقع معاصر میپردازه، بهش اشاره میکنه از جمله در مقدمش و در اشاراتی که خود شفاهی مطرح میکرد که چقدر در شب تحمل دوری یار، هجران، فراق اینها سخت‌تر بوده و در نتیجه طولانی بودن شب و از طریق توصیف رنجی که میبرن بیان میکنن. توی این فیلم هم با وجود اینکه قصه از یک شب یلدا شروع میشه و یک نویسنده که عبدالله بوتیمار دیگه همینجوری بخوایم زنده یاد بگیم همه رو تقریبا باید بگیم بچه‌ش بازی میکنه و دوبلورش هم زنده یاد ایرج ناظریانه، این نویسنده در واقع قصهش به قصه شب یلداست. اون چیزی که نوشته در این حال در برخورد توی خیابان با یک دختری به اسم یلدا که بر اثر حادثه‌ای در خونه‌شون بین پدر و مادرش ناچار شده که فرار بکنه مواجه میشه و همه این اتفاقات از شب یلدا شروع میشه. حجم عمده ای از فیلم در شب میگذره و باز تاکید بر اینه که شب به عنوان آنچه که منتظر تموم شدنشیم، منتظر رسیدن صبح و سپیده دم و اینا هم توی در واقع فرهنگ شفاهی و ارتباطی این سالها محمد به هر حال تفاوت‌های خودش رو پیدا کرده. مثلا خیلی جاها ما در ترانه‌های پاپ، در کانتری میوزیک امریکا آفتاب رو به عنوان نشانه زیبایی، سرخوشی، تراوت می‌بینیم، در حالی که
و دقیقاً و زنده بودن
درخشش گندمزارها و دریا زیر نور آفتاب، ولی خب می‌بینیم تو این سال‌ها تمایل به این که پاییز، باران، هوای ابری رمانتیک تلقی بشه دست کم در جامعه در واقع جوانان ایرانی به نظر میرسه که خیلی بیشتر شده. این بحث هم همین جوریه، یعنی شب یلدا دیگه الان همش برام یک مناسبت نوستالژی که دوره همی داره که توی این فیلم یک اشاره است به در واقع سیاهی و تاریکی و انتظار به سر رسیدن سپیده دم.
حالا به شنونده همون فکر میکنیم میشه پیشنهاد داد که برگردن سال 1349 یک کار از یک کارگردان پیشرو مثل خاچیکیان رو ببینن. یعنی میشه اصلا خیلی روک ازت بپرسم، میشه با معیارهای امروز نشست و قصه شب یلدا رو دید و لذت برد؟
من فکر کنم اون زمانی که خیلی از در واقع شبکه‌های ماهواره‌ای که توی ایران هم به هر حال مردم با همه سختی‌ها و جمع شدن‌ها و ممنوعیت‌ها می‌دیدن، خیلی زیاد فیلم قبل از انقلاب پخش می‌کردن و واقعا بیننده داشت. یعنی اگر فیلمی از بین فیلم‌هایی که خودشون خاطر ساز بودن مثل گنج قارون،
سلطان قلب‌ها،
سلطان قلب و چرخ فلک، هر کدوم اینها پخش می‌شد، یا فیلمی از کارگردان‌هایی که شناخته شده بودن مثل زنده یاد خاچیکیان پخش می‌شد، من یادمه که به هر حال این بحث وجود داشت. شاید جوان‌ها توی خانواده‌ها گاهی تمایل داشتن که شبکه کانال عوض بشه بره طرف جاهایی که شو و به اصطلاح فارسی موزیک
اینجور چیزا باشه
پخش می‌شد. پدرها و عموها و اینها میگفتن نه بذار اینجا باشه، این مثلا ملک مطیعی بازی میکنه تو این فیلم، یا این تو نمیدونی چه فیلمی بوده. اینا نشون میده که اون هست. اما در این حال یه نکته مهمه که فکر میکنم قبلا خودمون من و تو گپشو زدیم، این که بنا نیست الان بیننده همونطور که از فیلم معادل این فیلم در مثلا سینمای وحشت یا جنایی همون دوران در فرانسه، در آمریکا، در ایتالیا بیننده الان اون روب و وحشتی بهش دست نمیده یا در فیلم جنایی دچار اون هیجانی نمیشه که با دیدن یک فیلم امروزی مثلا کوئنتین تارانتینو درگیرش میشه.
من یاد اون تصاویری میافتم که وقتی که فیلم دیگه‌ای از ساموئل خاچکیان طوفان در شهر ما نمایش داده شده بود، اون صف عظیمی که کشیده شده بود تا ببینن و بازی درخشان آرمان در زمان خودش خب
رعب‌آور بود واقعا و بله. اون شلوغی که واقعا غیر قابل باور الان اون میزان مسدود شدن خیابون برای اکران یه فیلم. میخوام اینو عرض کنم که الان بیننده به هر حال این فیلم ها رو با ترکیبی از در واقع خاطره و فیلم میبینه به عنوان پدیده‌ای که همین الان به عنوان یه پروداکشن تکمیل شده و قراره درگیرش کنه نمیبینه، به زمان ساختش توجه میکنه، حتی کهنگی نگاتیوها، نگهداری فیلم ها و نوع عرضه ویدئویشون، خیلی از اینا حتی لینک های مدخل یوتیوبیشون که هست، اون آرمای دوران VHS پارس ویدئو اینا روشون هست، یعنی
بله.
مجموع اینها حتی گرین های ویدئو به عنوان یه پدیده ای از دل گذشته میبینه، در نتیجه در مورد ساختمان بصری و تکنیکی فیلم ها هم توقع نداره که به معنای امروزی متقاعد کننده باشه.
بین کلاممون چون میخواییم بریم به فاصله 30 سال بعد یک فیلم دیگر رو مرور کنیم، من این پیام آقا بهمن عزیز از ملایل رو بخونم. نوشته که سلام، صدا خوب میاد؟ آقا بهمن هم نوشته که امسال به خاطر گرونی من نتونستم چیزی بخرم و با ذرت پف فیل داریم برگزار میکنیم. خیلی امروز خلوت بود شهر و شور و شوقی ندیدم. اینم از پیام آقا بهمن. البته یکی از شنوندگان ما هم به اسم علی گفته که بابا صداتون نمیاد، مشکل داره. و یک شنونده دیگه هم به اسم مهرداد باز همین رو نوشته، نوشته صدا قطع و وصل میشه، که البته امکان داره که این ایراد از در اصل گیرنده های شما باشه و اون ایراد رو شما باید برطرف کنید. البته از
اگه
بانو...
از طریق اینترنتی صدا رو میشنون که خب طبیعتاً به فیلترینگ و اینها حتما برمیگرده،
حتما شاید با VPN یا بله. وسایلی استفاده میکنن که کند میکنه سرعت رو. البته آقا مهرداد نوشته که لطفاً آهنگ از اینجا تا به بیرجند رو پخش کنید از بانو سیما بینا. من به شهرام میگم که اگر امکان داشت براتون بگرده و پیدا کنه. البته ما از خانم سیما بینا فکر کنم پخش کردیم، نکردیم نه، ولی خب اگر بشه سعی میکنیم براتون بگردیم پیداش بکنیم و پخشش کنیم. یک شنونده دیگه هم نوشته قطع و وصل میشه مرتب صداتون. خب این رو گفتیم دیگه، دلیل از طرف ما نیستش و این احتمالاً از جانب شماست و گیرنده های خودتون شاید مشکلی داره، همون مشکل اینترنت.
محمد جان من فکر کنم اینا از ماهواره، منظورشون ماهواره است که پارازیت میندازن توی ایران.
خب اگر از ماهواره میشنوید که خب طبیعیه، من گفتم اصلا یکی از مشکلاتی که ما چرا روی پلتفرم تلگرام هستیم به خاطر همین مسئله است. و به هر حال امیدوارم که شاد باشید دوست عزیزی که این رو فرستاده و البته خیلی جالبه، خواسته یک مقدار مزن بریزه شهرام، گفته از طرف انجمن کچلان. بله
بله خب تصویر ما رو ندارن،
الحمدلله نداره، ولی خب
تصویر ما نداره، وگرنه اینجا به هر حال دو به یک هستیم، من و شهرام عضو همون انجمن
هستیم. خودش هم دیر نیست، شب یلدا طولانیه ولی خب باز صبح داره.
بله آفرین، شب یلدا طولانیه صبح داره. امیر 30 سال بعد ببین چقدر جالبه، 1349 میرسیم به 1379. آقای پوراحمد، کیومرث پوراحمد میاد یک فیلم میسازه به اسم شب یلدا. من امروز که داشتم مرور میکردم دیدم با هر معیاری بخوای این فیلم رو امروز نمایشش بدی، قاعدتا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره آقای رئیسی که 100% مجوز نمایش نمیگیره، یا اگر بگیره یه عده به هر حال حتما اونهایی که گروهی که از طرف منتقدانشون دلواپس نامیده میشن واقعا دلواپس میشن.
بله خیلی جزئیات اینجوری توی فیلم شب یلدا هست. حالا تو قطعا به مسائل تو دل داستانش توجه کردی، اینکه به خود شخصیت اصلی حامد احمدزاده که محمد رضا فروتن بازیش میکنه، به اون مأمور نیروی انتظامی که میاد دم خونش اعتراض میکنه که آقا اینجا هیچ بزن به رقصی نداریم، تولد بچه است ولی بچه هم نداریم چون مهاجرت کردن زن و بچهش،
به حجاب هم حتی یه جایی چیز میکنه دیگه،
اشاره میکنه اینا خیلی تو دل قصه است. ولی حتی بیرون از این هم، یعنی توی در واقع پست پروداکشن فیلم و صداها و اینا هم این مسئله وجود داره. فیلم شب یلدا خیلی به موسیقی وابسته است و پیوند داره با تصنیف ها و ترانه های قدیمی فارسی و خیلی از اون صداها مثل زنده یاد ویگن که تیتراژ فیلم روی صدای او و ترانه دل دیوانه به میاد، نمیتونن الان پخشن در سینمای ایران. در حقیقت ترانه هایی که شخصیت پدر حامد مثلا اون دیگه عاشق شدن که میخونه توی تک فیلم های ویدئویی خانوادگی که از قبل به دست در دست حامد مونده و اونا رو میبینه، اونا باز اشاره به تصنیف های قدیمی هن که نمیتونه الان توی سینما ایران در واقع به طور کامل پخش بشه. و حتی جالب اینه که در تیتراژ پایانی فیلم هم نام سازندگان این ترانه های مختلف خیلی گزینشی آمده، یعنی با وجود اینکه طبیعتاً کیومرث پوراحمد میخواسته این منشور رو، این اتمسفر رو توی فیلمش از طریق در واقع یه جوری بازآفرینی ترانه ها و تصنیف های قدیمی ایجاد بکنه و میخواسته حقوق صاحبان اون آثار رو به جا بیاره در تیتراژ پایانی، ولی خیلی گزینشی مثلا نام ویگن، دلکش، خانم دلکش زنده یاد، اینها نیومده، ولی مثلا یکی دوتا از اسامی آهنگسازان، حشمت سنجری، مهدی خالدی، اینها در تیتراژ پایانی اومده. باز نکته جانبی دیگه اینه که عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
این که اساسا معلم آواز در فیلم و تنظیم کننده موسیقی صحنه ها، یعنی موسیقی که توی خود صحنه به اصطلاح قدیمی موسیقی فیلم نامه ای نه موسیقی متن، توی خود صحنه توسط کاراکترها اجرا میشه و خونده میشه و اینها، به عهده خانم پری ملکی بوده.
خود همین هم میتونه مسئله
آره
ایجاد کنه،
چرا باید او به بودن آواز
مرد
بیاموزه؟ ولی خب کار بسیار مهمی کرده به نظرم کیومرث پوراحمد، از این جهت که فقط یک چاشنی، یک تزیین نیست این فضا توی فیلمش. در حقیقت همونطور که باز نام شب یلدا هم در این فیلم فقط یه بخش گذرایی از شبهایی است که این کاراکتر اصلی حامد میگذرونه و در اصل تمثیلی است از تنهایی در واقع او در سرمای زمستان، در شبهای سرد زمستانی اول بعد از در واقع دور شدن همسر و فرزندش.
مثل این که اصلا آقای پوراحمد به این فضاهای موزیکال هم علاقه داره. یک زمانی هم یادته که یک خبری خیلی خبرساز شد که فریدون فروغی یا محمد نوری قراره فیلمی رو به اسم گل یخ بخونن و بازی کنن، که عملا اصلا هیچ اتفاقی هم نیفتاد، نه فریدون فروغی اصلا
بله.
تو اون فیلم
ولی بعدن در واقع چیزی دست کم خود پوراحمد میگه فقط نام اون فیلم باقی مون و فیلمی به اسم گل یخ ساخت که در واقع بازسازیه. با سازی کدوم فیلم قدیمی بود ناگهان یادم رفت که
الان منم فراموش کردم،
با سازی مشخص یک فیلم شاید نبود ولی من فراموش کردم چرا، با سازی مشخص یک فیلمی که در واقع رضا گلزار داره نقش زنده‌یاد فردین رو عملا بازی میکنه و خیلی فیلم موفقی نبود، ولی بله به هر حال پوراحمد به این فضاها علاقه داره. اما نکته فیلم شب یلدا اینه که خیلی این زمینه مثل
بازسازی سلطان قلب‌ها بود،
بازسازی سلطان قلب‌ها،
بازسازی سلطان قلب‌ها، و اون اصلا قرار بود نقش خواننده و اینها رو هم یه خواننده باشه که نه اون زمان
بله.
مثلا اینکه گفتن آقای نوری قراره بخونه توی فیلم که نشد، گفتن فریدون فروغی که نشد، بعد فریدون فروغی رفت اصلا یک دفعه سر از فیلم آقای آشتیانی پور در آورد،
بله.
نبود چگونه و چرا و
فضا اصلا عوض شد،
فضا عوض شد.
ولی به این اتفاق جالبیه که اینجا اصلا این ماجرا در واقع فقط به علایق کارگردان بر نمیگرده. توی شب یلدا وقتی که تنهایی اتفاق میفته، یکی از پناهگاه های آدم ها موسیقیه و موسیقی که جنبه خاطر انگیز داره، نه فقط به عنوان یه پدیده آرتیستیک که بخوان باش مواجه بشن، تو خود به خود به موسیقی که محبوب پدرت بوده، موسیقی که باهاش دمخور بودی در فضایی که اون یاری که الان رفته با هم میشنیدید، و این اتفاق برای شخصیت حامد در فیلم میفته که به این موسیقی ها رجوع میکنه، از جمله در همون بخشی که روی ملودی یک ترانه قدیمی برای دخترش که تولدش داره میرسه و او الان در ایران نیست تبریک تولد ضبط میکنه و شعر اینو با جایگزینی در واقع خود پوراحمد نوشته و ساخته. وقتی که از فرودگاه برمیگرده اول فیلم میبینه که دخترش یه خرس صورتی عروسکیو که خیلی هم دوست داشته گذاشته تو ماشین که این پیش پدرش بمونه، و بعد با اشاره به این خرس این ترانه رو میخونه فروتن توی فیلم.
بشنویش. شبونه خرس صورتی میدونه بیقرار تن
بهارتم، بارون عشق در بهارتم. عکس تو تو قاب سینمه، یاد تو همیشه با منه، خوش خوشه های خاطره توی دشت دل یه ترمنه. عزیز دلک، نازی خوشگلک،
بله شنیدیم لحظه ای از اجرای محمد رضا فروتن رو در فیلم شب یلدا از کیومرس پوراحمد که سال 1379 فیلم ساخته شده، به فاصله 30 سال بعد از فیلم قصه شب یلدا که دربارش در ابتدای همین برنامه شب یلدا صحبت کردیم، فیلمی که ساخته ساموئل خاچیکیان بود. من فقط یه اشاره بکنم، ممنون از سروش عزیز، علیرضای عزیز و همچنین کاربری که خودش رو اسکای پرشیا معرفی کرده و گفته که همیشه توی تلگرام پخش زنده داشته باشید و یلدا رو هم بهمون تبریک گفته. باز هم براتون از پیام‌هایی که میاد میخونم. همچنان با امیر پوریا همراه هستیم تا در این لحظات پایانی که با امیر هستیم ببینم نکته دیگه ای هست امیر بخوای بهش اشاره بکنی در مورد شب یلدا یا حتی قصه شب یلدا که ازش البته عبور کردیم و فیلم خب خیلی قدیمی تر از این حرف هست، شاید فیلم شب یلدا بیشتر خاطره داشته باشن شنونده ها. منظم نه که نمیدونم به کار بردن این واژه درست و بجا و دقیق یا نه، تو بهتر میدونی، به هر حال تو منتقد سینما هستی. این که بگیم که فیلم شب یلدا کیومرس پوراحمد یک پدیده هم داشت، پدیده‌ای به اسم خانوم الهام چرخنده.
خیلی آره اتفاق جالب و عجیبیه. اینا همه چیزهاییه که واقعا فیلمساز موقع کار کردن طبیعتا نمیتونه بهشون فکر کنه که آینده این بازیگرا چی میشه، جایگاه اجتماعیشون چی میشه، چه مسیری رو طی میکنن. مثلا موفقیت همین یکی دوتا در واقع بازخوانی با اقتباس که در طول فیلم اتفاق افتاد باعث شد که محمد رضا فروتن به فکر خوانندگی افتاد و حتی بعد از این با ترانه هایی که کار کرد و آلبومی که کار کرد حتی تلاش برای اینکه توی سینما هم دوباره بخونه به اینجا رسید که در واقع یکی از دو ترانه پایانی تیتراژ فیلم متروپول مسعود کیمیایی رو اجرا کرد که توش بازی هم کرده بود، ولی خب دیگه احتیاجی به گفتن نیست که موفقیتی کسب نکرد مثل خیلی از بازیگران دیگه‌ای که توی سالهای در واقع دهه یا ده 15 سال اخیر خوندن، مثل رضا گلزار، مثل بهرام رادان. اینها خب طرفدارای خودشونو به عنوان اینکه به خود اون بازیگر علاقه مندن دارن، اما به عنوان موزیسین موفقیتی چندان کسب نکردن. ور دیگر ماجرا خانم الهام چرخنده بود که همچنان تنها فیلم قابل یادآوری و قابل ذکر کارنامش همین فیلمه و بقیه آنچه که به واسطه شناخته میشه در واقع جنجال ها و حواشی اجتماعی است که با تحول عجیب شاید برای خیلی ها غیر قابل باوری که در رفتار و عملکرد و گفتار و ادعاها و شعارهاش در واقع پیش اومد و الان ممکنه واقعا این فقط یه حاشیه بی ربط برای فیلم شب یلدا به حساب بیاد، ولی وقتی فیلمو میبینیم این به هر حال پس ذهن میاد.
آره بوده. یعنی فکر کنم حضور جدی خانم چرخنده رو باید در همین فیلم ببینیم دیگه.
دقیقاً پس ذهن میاد. چیزی که راجع به اون ترانه میخواستم بگم که به هر حال به فضای معمولاً همراه با موسیقی شب چله هم ربط داره اینه که خیلی کار ریسکی بوده دیگه، این کاری که آقای پوراحمد کرده که تو مثلا ترانه‌ای که یه ذره ور کودکانه داره از خرس صورتی توی کلمات شعرش استفاده میشه وصل کنی به یک ملودی که جاودانه است در تاریخ تصنیف‌های ایرانی و شعر اسماعیل نواب صفاروشه
و ملودی آقای خالدی.
آره یعنی مثلا به جای اینکه دلکش میخوند خوش بود در پای لاله، پر کنی هر دم پیاله ناله تا به کی، به جای این بگی خرس صورتی، میدونه خیلی این ریسکه.
بله.
و در این حال باعث خنده تماشاگر نشه که هیچی، بی تردید برخی از جوانها این ملودی، من حتی برخورد کردم که وقتی مثلا خواهر کوچکترم وقتی اون ملودی دلکش و اون ترانه دلکش میشه میگه این خرس صورتیه، یعنی اینقدر این جا افتاده و شنیده شده.
خب صدای خانم دلکش رو بشنویم، اصلش رو بشنویم، ضمن اینکه گفتگو رو هم به پایان برسونیم. فهمم یه اشاره بکنم، به هر حال این نشون میده که علایق آقای پوراحمد توی سینمای موزیکال یک چیز اثبات شده است. حتی در خواهران غریب
بله.
از ناصر چشم‌آذر میخواد که اون ملودیا ساخته میشه، اون ترانه که همچنان مادر من مادر من بله. تو ذهن ما هست،
به جا نشسته در ذهن مردم.
ممنون از تو امیر پوریا که با ما همراه بودی در این شب یلدا، و بشنویم صدای خانم دلکش رو. برای لحظاتی بر میگردیم پیش شما، ادامه میدیم داستان یلدا. میگن چی؟ میگن از الوعده وفا. مهرداد بود فکر کنم که خواسته بود از اینجا تا به بیرجند رو با صدای خانم سیما بینا براش پخش کنیم. اینم برای آقا مهرداد و همه اونایی که خانم سیما بینا رو دوست دارن.
بیا جانا که تا جانانه باشیم، یکی شمع و یکی پر پروانه باشیم، یکی موسا شویم و اندر دردم همه دردم ز جفایت شکر نکردم، تو بیا تا دور تو گردم های ای یار جانی، یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی، ای یار جانی، یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. از اینجا تا به بیرجند سه گداره، گداره اول جان جان نقشا نگاره، گداره دومی مخمل به پوشم، گداره سومی دی 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 داره داره، گل زردم همه دردم به جفایت شکر نکردم، تو بیا تا دور تو گردم ها
گفتیم بریم شمال، بریم شمال، نشد، بلیتمون تایید نشد تا موقعی که امیر پوریا اینجا بود. اما الان میخوایم یه سر بریم به خطه سرسبز شمال و برگردیم.
ساکنان شمال ایران معتقدند که هر کس هندوانه شب چله را بخورد در تابستان احساس تشنگی و آتش نمی کند. در گیلان غذای ویژه شب یلدا کوتاب نام دارد. مواد سازنده این غذا و چگونگی پخت آن موضوعی است که عارف کلیشانی به آن پرداخته.
ویژگی های این شب یلدا این که مخصوصا تو فامیلا چند تا خانواده دور همدیگه جمع می شدن و غذای مشترک می پختن. یه غذایی بود به اسم کوتاب که با یه خمیر درست می کردن. توش گوشت چفت کرده می زاشتن و اونو سرخ می کردن و آش درست می کردن و می خوردن. این غذا یه چیزی بود به صورت یک نیم دایره که مثل خمیر پیتزا بود و توش گوشت چفت کرده می زاشتن. بعدن اینو می بستن، سرخ می کردن دو طرفشو، کمتر می شد اینو طول سال پخت و خورد. خانواده دور هم دیگه جمع می شدن، چون کارش زیاد بود خانوما با هم دیگه کمک می کردن و یه همچین غذایی می پختن. یه حالت شیرنی مانندیه. ولی
بی حال بی حال آی سیمای جان آی، بی سر بی بال آی سیمای جان آی، های بی بسی من لجام بشم لنگرود بشم دیلمان بشم، حتی خبمون به ایس بیلی خوبا موی بی پلی، بنازم آی گل بنازم آی دل که امون آی نتانم.
بله، رفتیم شمال و برگشتیم. یاد قدیما افتادم و موقع هر وقت میرفتم دم دکون پدرم، علاقه عجیبی به رادیو داشت و همیشه رادیوش روشن بود، به ویژه رادیویی که موسیقی پخش میکرد برای پدرم حکم شنیدن داشت، یعنی باید میشنید. اصلا این سنت رادیو گوش دادن رو من از پدرم به ارث بردم، به خاطر اینکه پدرم یادمه که به صبح جمعه خیلی علاقه داشت و بعد مادرم هم همینطور، یعنی اون هم مثلا برنامه‌های دیگر رو گوش میداد از رادیو. میخوایم بریم یک نگاه تئاتریکال داشته باشیم به یلدا با یک بازیگر و کارگردان تئاتر که فیلم دیدارش جزو فیلم های خوبشه، سهراب سلیمی برای ما میخواد از تجربه خودش از یلدا بگه. همونطوری که گفتم آقای سلیمی فیلم های بسیاری رو بازی کرده، دیدار شاید بهترین فیلمش بتونیم بگیم هست، البته فیلم های دیگرش هم زیباست. ملاقات رو داره که خسرو معصومی کارگردانی کرده بود و سریال هایی هم داشته، از جمله سریال معمایی یک قتل. بشنویم.
با اون شعر ماندگار و تصنیف ماندگار بانو مرضیه که به شدت حداقل میشه گفت در ذهن من تأثیر گذاریش همچنان باقی است، به نام اما یلدا. یلدا، یلدای بزرگ، یلدای به یاد ماندنی، زایش روح، زایش فکر، زایش جسم و زایش همزادپنداری. خوب خاطر دارم، چون من از خانواده پر جمعیت هستم، پدرم کارگر صنایع غنسازی بود و شدیداً تحت تأثیر شاهنامه و شاهنامه خوانی، بر همین اساس نام نوح فرزندی که به هر حال به نامهای شاهنامه نامگذاری شد، فرامرز، مهرنگیز، سیاوش، کیومرس، روحنگیز، سهراب، فرنگیز، کوروش، به هر حال خوب خاطرم هستش. شب یلدا کرسی بود، همگان دور کرسی می نشستیم، مجمع بزرگی بود که مادر میذاشش روی کرسی، انواع اقسام تنقلات مثل تخمه، بادام، گردو، کشمش و شیرنی های خانگی که خودش می پخت. و تو این زمان طولانی که از اوائل شب شروع می شد که همه رو دور کرسی جمع می کرد، پدر شروع میکرد به شاهنامه و شاهنامه خانی و رادیویی هم که بالای تاقچه بود در واقع زمزمه های بسیار دلنگیز و تصنیف های بسیار ماندگار از خوانندگان اثرگذار رو پخش میکرد که اون تصنیفی که خوب خاطرم هست از بانو مرضیه بود و همین الان از ذهنم پرید ولی تمرکز میکنم که دوباره باز پرورش کنم. آرزوی من اینه که برها به پاس این یلدا یلدای بزرگی رو داشته باشیم، یلدای بزرگی برای یک زندگی مسالمت آمیز، دور از رنج، دور از جدایی ها. برای اینکه یلدا آموخت به ما، حداقل نسلی که ما هستیم، خوب میدونم که ارتباطات بسیار مهربانانه، دوستانه و تاثیرگذار رو هم داشتیم. ولی متاسفانه دیگه این تأثیرات رو بعد از شرایط که داریم تجربه میکنیم هرگز من دیگه شاهدش نیستم. به اون صورت نزدیکترین خانواده ها دور هستم، ارتباطات کاملا کند، بیروح و میشه گفتش که بی اثر شده. ولی به پاس یلدا امیدوارم که به زودی زود این مسئله دامنگیر این کشور بشه. آرزو میکنم برای همه خوبان، برای همه ایرانیان معتقد به اصول در واقع ماندگار و اثرگذار اساطیری این جامعه.
میرم
با امید اون روز.
بله، شنیدید از سهراب سلیمی، یکی از چهره‌های تئاتر ایران که همونطوری که گفتم فیلم دیدار، فیلم ملاقات، سریال معمای یک قتل از جمله کارهای آقای سلیمیه. داریم به لحظات پایانی یلدا با فردا نزدیک میشیم. پیش از اینکه بریم سراغ یلدا با فردا و به پایانش ببریم، یعنی یلدا با فردا رو به پایان ببریم، اجازه بدید که شما رو همراهی کنم. یک دلنوشته ای رو دوستی از ایران برای من نوشت، از نویسندگان خوبمون، و من بعد ندیدم این دلنوشته رو برای شما بخونم. پس اجازه بدید که اندکی فاصله بگیریم، با این موزیک برگردیم و من این دلنوشته رو براتون بخونم.
را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است.
شنیده بودم که سالها پیش آنها که به جرم ابراز عقیده در زندان بودند، شب یلدا را بیدار می مانند و کنار بساط مختصری که برای فراهم آوردنش از مدتها پیش برنامه ریخته بودند و مرارت کشیده بودند، می نشستند و شب یلدا را به یاد عزیزان و خانواده و دوستانشان به مرور کردن ایام خوش آزادی و دلگرمی دادن به همدیگر سپری می کردند. در گذشته های دورتر یلدا را چله بزرگه می گفتند و هر کس از آن سوز و برف و سورت سرمای لوتی کش جان به در می برد، یقین پیدا می کردند که تا سال بعد همین موقع زنده خواهد ماند. یلدا برای ایرانیان آیینی امیدبخش است. انگار به کنایه میگوید عمر زمستان هر چقدر هم دراز باشد سرانجام روشنایی بر تاریکی چیره خواهد شد و ظلم ظالم و جور صیاد نیز چون برف زمستان در برابر روشنایی و گرما آب می شود و به اعماق زمین می رود. امسال یلدا را در شرایطی برگزار می کنیم که ریشه هامان در اعماق خاک یخ زدند. بسیاری از عزیزانمان را کرونا از پای درآورده است. و بسیاری دیگر از فرزندان برومند این آب و خاک در سلول‌های سرد و سیمانی زندان‌های پیدا و ناپیدا محبوسند. سالی که مردم اصفهان تنها به جرم اعتراض به خوش‌سالی و دروغ گلوله و باتوم خوردند. چشم‌ها نابینا شدند و سرب ساچمه‌ها در تنهای رنجور و نزار جا خوش کرد. سالی که بسیاری رفتند و آنان که ماندند امید چندانی ندارند، اما یلدا می آید که بگوید
صحبت حکام ظلمت شب یلدا نور ز خورشید خواه بو که برای
امسال سفره هامان کوچکتر است و بر بساطی که بساطی نیست نشسته ایم. فضای مجازی هم رونقی ندارد. کسی از آجیل و شیرینی، انار و ازگیل، خرمالو و لبو و هندوانش تصویری منتشر نمی کند. سرها در گریبان و نفسها حبس. اما مگر قدمای ما که حمله مغول و تازش تازی و ایلغارها و غارتها و کشتارهای بسیاری را به چشم دیده بودند نمی گفتند در نومیدی بسی امید است. پایان شب سیاه سپید است. میتوان سر در گریبان کشید و به اندرونی ها پناه برد. میتوان در پستوها پوسید و رنگ آفتاب را ندید. اما یلدا میآید که بگوید روشنایی مهر این یگانه نماد کهن ایرانیان باستان بر ظلمت و سرمای استخوان سوز عاقبت چیره خواهد شد. به یاد یکی از دیالوگ های سریال هزار دستان علی حاتمی میافتم و آن را مرور میکنم. ابوالفتح صحاف و رضای تفنگچی در آستانه واپسین دیدار روبروی هم ایستادند. رضا مشوش و پریشان است. به ابوالفتح میگوید یعنی همه چیز تمام شد؟ انجمن مجازات و برقراری عدالت و شکار کردن رجال خائن؟ ابوالفتح لمحه‌ای سکوت میکند و میگوید
پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشم.
یلدا برای همه ایرانیان رنج کشیده فرخنده باد. امشب ماهی پیر در اعماق آبگیر نشسته و به قول صمد بهرنگی برای هزاران بچه و نوه و نتیجهش حکایت می کند. شب چله بود. به پایان یلدا با فردا رسیدیم. پایان میبرم این کار، این برنامه رو، با ترانه ای تازه از کوروش یغمایی که داغ داغ بیرون اومده. ترانش رو دوست خوبم علیرضای بندری نازنین سروده، به او هم درود میفرستم و شب خوبی براتون آرزو میکنم. به همراه شهرام ابراهیمی، امیر پوریا، کیانوش فرید، شهرام میریان، بکتاش خمسه‌پور و دیگر همکارانم شبتون بخیر. محمد زرخامی، یلدای 1400.
حرمت خنده شکست و نبودی خواب ستار پری و ندیدی و ندیدی خود کشی چه گرگه های تا همیشه روز مرگ آشنایی مثل بیرنگ جدایی شدن چه خیالی مردن و زنده شدن چه محالی بی تو شکست سکوت چه امیدی پا گرفت در دل من جا گرفت پشت دیوار جدایی میشینم تا بیایی Oh, oh, oh.
شکر